یافتند. در جوجیتسو و در بخش زنان هستی حمودی در وزن منهای 70 کیلو در سومی مبارزه خود حریفی از مراکش را شکست داد و به مدال برنز رسید. در بخش مردان هم علی اکبرپور در منهای 85 کیلو با یک باخت و یک پیروزی برابر رقبای خود از تاجیکستان و افغانستان به رده بندی رفت و در این مرحله با شکست نماینده قزاقستان صاحب مدال برنز شد. پوریا طاهرخانی هم در وزن منهای 92 کیلوگرم با یک پیروزی و دو شکست از دو رقابت‌ها کنار رفت. در هندبال تیم ملی بانوان کشورمان در دیدار رده بندی با نتیجه 29-25 ازبکستان را شکست داد و به مدال برنز رسید. این نخستین مدال تاریخ هندبال بزرگسالان زنان ایران در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود. در شمشیربازی تیم اسلحه پی مردان ایران با غلبه بر اندونزی و ازبکستان به مرحله نیمه نهایی راه یافت و در این مرحله با شکست مقابل عربستان از صعود به فینال باز ماند و به مدال برنز رسید. مسابقات دو وزن نخست کشتی آزاد هم امروز آغاز شد و در 57 کیلوگرم علی مومنی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 4-2 مغلوب اسلام بازرگانوف از جمهوری آذربایجان شد و با صعود این کشتیگیر به فینال مومنی راهی جدول شانس مجدد شد. در 65 کیلو رحمان عموزاد با برتری برابر حریفانی از افغانستان و ازبکستان در نیمه نهایی علی رحیمزاده از جمهوری آذربایجان را با نتیجه 7-0 شکست داد و به فینال راه یافت. بر اساس رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران با یک رده صعود در جایگاه 20 جهان قرار گرفت و حضورش را در سید 2 قرعه‌کشی جام جهانی 2026 قطعی کرد. تیم ملی فوتبال ایران فیفا دی را با یک پیروزی و یک شکست به پایان رساند. مسابقات فوتبال جام حذفی ایران امروز با برگزاری 3 بازی پیگیری می شود. در آغاز مرحله 16 نهایی این رقابت ها و از ساعت 14:30 دقیقه به سمت کرمانشاه میزبان نفت و گاز گچساران است. از ساعت 16:15 دقیقه هم فولاد هرمزگان در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس پذیرای چوکای تالش خواهد بود. سایپا هم در ورزشگاه پاس قوامین تهران با نساجی مازندران بازی می‌کند. این مرحله از رقابت‌ها فردا و پس فردا با 12 بازی دیگر پیگیری می‌شود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
رسانه‌های محلی و مقام‌های شرکت نفت ونزوئلا از وقوع انفجار مهیب و آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی پتروسدنو در شرق کشور خبر دادند. واحدهای اتقای نفت خام در کمربند اورینوکو به عنوان اصلی ترین منطقه تولید نفت ونزوئلا نقش کلیدی در تبدیل نفت فوق سنگین این کشور به درجات قابل صادرات دارند. به گفته یکی از کارگران این تأسیسات نفتی، پیش از وقوع آتش‌سوزی صدای انفجار مهیبی شنیده شد و آتش در نزدیکی برج تقطیر واحد ارتقای نفت خام آغاز شد که احتمال دارد به تأسیسات تولید نفت نیز سرایت کرده باشد. مقام‌های شرکت نفت ونزوئلا اعلام کردند نیروهای امدادرسان و آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. تاکنون گزارشی درباره میزان خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.
در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به استقرار نیروهای نظامی آمریکا در دریای کارائیب و در نزدیکی سواحل ونزوئلا، چین این اقدام را مصداق دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی یک کشور مستقل دانست و آن را به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن با اعلام حمایت قاطع از کاراکاس از واشنگتن می‌خواهد به جای تشدید تنش‌ها در جهت صلح و ثبات در آمریکای لاتین گام بردارد. ماونینگ با اشاره به حمایت قاطعانه چین از بیانیه جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب که این منطقه را منطقه صلح اعلام کرده افزود، پکن با هر گونه اقدامی که منشور و اصول سازمان ملل را نقض کرده و به حاکمیت و امنیت کشورها لطمه بزند مخالف است.
رئیس جمهور آمریکا پس از ماها مخالفت شدید بالاخره حکم انتشار اسناد اپستین را امضا کرد. ترامپ گفت به دستور من وزارت دادگستری تاکنون نزدیک به 50,000 صفحه سند را به کنگره تحویل داده است. وی در این حال جفری اپستین سرمایه گذار بدنام و قاچاقچی دختران زیر سن قانونی را یک دموکرات تمام عیار دانست و افسود بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق امریکا و بسیاری از چهره های شناخته شده دموکرات با وی در ارتباط نزدیک بودند. دموکرات ها هم رئیس جمهور امریکا را به ارتباط نزدیک با این قاچاقچی جنسی کودکان متهم کردند و ترامپ مدعی شده او و اپستین زمانی با یکدیگر دوست بودند، اما بعدها رابطه‌شان قطع شد. اپستین در سال 2019 در دولت اول ترامپ در زندانی در منهتن خودکشی کرد که خیلی ها آن را مشکوک دانستند. خبرگزاری رویترز نوشته ممکن است اسناد اپستین کامل منتشر نشود.
همزمان با شیوع بیماری‌های تنفسی و عفونی در انگلیس و افزایش شمار بیماران منتظر درمان و تداوم بحران در سازمان ملی بهداشت و درمان این کشور، صحن مجلس انگلیس به صحنه رویارویی نمایندگان و دولت مبدل شد.
روزی جنجالی در نشست دولت و مجلس انگلیس، به ویژه هنگامی که وعده‌های محقق نشده دولت باز هم تکرار شد. استارمر نخست وزیر انگلیس:
ما بر کاهش شمار بیماران منتظر درمان متمرکز می شویم. بدهی های دولت را کم می کنیم و هزینه زندگی را برای مردم کاهش می دهیم.
این در حالی است که تازه ترین گزارش کمیته حسابرسی عمومی مجلس انگلیس نشان داد دولت خلاف وعده هایی که داده بود نتوانسته است از شمار بیماران منتظر درمان بکاهد. 192 هزار بیمار دست کم یک سال برای درمان معطل بودند و 22% از بیماران برای انجام یک آزمایش بیش از 6 هفته منتظر ماندند. وعده‌های محقق نشده دولت واکنش رهبران احزاب را نیز در پی داشت. کمی بیدنوک، رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس:
تورم از زمان روی کار آمدن حزب ایشان تقریباً دو برابر شده و سیاست‌های این دولت زندگی رو برای مردم دشوارتر کرده.
نخست وزیر انگلیس از حزب کارگر به جای پاسخگویی به عملکرد دولتش ترجیح داد خود را میراث‌دار عملکرد نادرست و بحران‌های دولت قبل از حزب محافظه‌کار معرفی کند. کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس:
صف انتظار بیماران را به بالاترین نصاب در این کشور رساندند. تقریبا 1 میلیون کودک دیگر را به زیر خط فقر بردند و خدمات عمومی را کم کردند و ما داریم آن روند را اصلاح می کنیم.
بر اساس گزارش کمیته حسابرسی های عمومی در مجلس انگلیس، بیماران هنوز باید برای مراقبت های بیمارستانی غیر فوری، مثلا برای عکس برداری با اشعه ایکس یا اسکن، گاهی بیش از 1 سال منتظر بمانند. این در حالی است که بر اساس گزارش مجلس همکنون حدود 7,400,000 بیمار در فهرست انتظار درمان در بیمارستان های دولتی این کشورند.
در آستانه ارائه لایحه بودجه دولت انگلیس، اخبار دست کرده از کاهش بیشتر بودجه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی و افزایش مالیات ها حکایت داره و به تبع نارضایتی های بیشتر. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزارت خانواده و خدمات اجتماعی ترکیه از آغاز تدوین مقررات جدیدی خبر داد که هدف آن اعمال محدودیت سنی برای دسترسی و فعالیت در پلتفرم های رسانه های اجتماعی است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، این اقدام در راستای سیاست‌های حمایتی از خانواده و با هدف ایمن‌سازی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گرفته است.
طرح محدودیت سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ترکیه کلید خورد. طرحی که بر اساس آن برای دسترسی و فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی محدودیت سنی اعمال می شود. بر اساس این طرح شبکه‌های اجتماعی ملزم به رعایت قوانین در خصوص سن کاربران خواهند شد. طبق گفته وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، مقررات در 2 رسته سنی اجرا می شود. یکی برای کودکان زیر 13 سال و دیگری برای گروه سنی 13 تا 16 سال.
سوشال مدیایی در سنرسز کلانگاسنا ازیم برمیز.
برای کودکان زیر 13 سال دسترسی به شبکه های اجتماعی به طور کامل ممنوع می شود. برای گروه سنی 13 تا 16 سال هم دسترسی مشروط با رضایت والدین در نظر گرفته شده.
به این ترتیب شرکت های شبکه های اجتماعی ملزم خواهد شد تا سازوکار تایید سنی را در مورد ترکیه پیاده کند. همچنین ابزارهای کنترل والدین باید از طرف شبکه‌های اجتماعی برای پدر و مادر در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند بر فعالیت فرزندشان در شبکه‌های اجتماعی نظارت کنند. وزارت خانواده و خدمات اجتماعی هدف از این طرح را حمایت از کودکان در برابر محتوای مضر اجتماعی اعلام کرده است. همچنین در میان اهداف این طرح پیشگیری از اعتیاد دیجیتال، تهدیدهای روانی و آزار آنلاین دیده می شود.
با توجه به حمایت مجلس ملی ترکیه پیشبینی می شه این طرح ظرف مدت کمتر از یک ماه تبدیل به قانون و ابلاغ بشه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
و یک گزارش از کشورمان. تعمیر بزرگترین نفتکش کشور در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس آغاز شد. مدیر گروه طراحی ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ ایزوئیکو گفت این نفتکش غول‌پیکر به طول 340 متر به اندازه 3 زمین فوتبال و وزن 300 هزار تن است.
شناور غول‌پیکر به مجتمع ایزوئیکو آمده است تا نفسی تازه کند. نفتکش در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل بندرعباس در حال تعمیر است. حمید رضا زاره، مدیر واحد طرح و برنامه گروه شناورهای بزرگ،
جزء شناورهای DLCC به حساب میاد که بزرگترین شناورهای تعمیراتی هست که در ایران انجام میشه. به طول 340 متر تناز این شناور حدوداً 300 هزار تنه که معادل تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو هم میتونه حمل کنه.
متخصصان هم با توان و دانش فنی خود این شناور را با بالاترین کیفیت تعمیر میکنند. طول این شناور غول‌پیکر هم به اندازه 3 زمین فوتباله که قرار تعمیر بشه. حمید رضا زاره، مدیر واحد طرح و برنامه گروه شناورهای بزرگ،
تعمیرات اساسی شامل در حقیقت اوورهال کامل جنراتورها، موتور، سیستم رانش، رنگ و سمبلاست و فعالیت سازه‌ای و همچنین پایپینگ در محیط صنعتی انجام میشه.
قرار است تا 3 هفته آینده تعمیرات نفتکش به پایان برسد. سجاد رهنمایی، نیروی واحد ایمنی:
در حال تعمیرات شناور هستیم و خدا رو شکر اینجا همه چیز به صورت ایمن و با استانداردهای کامل انجام میشه.
علاوه بر این شناور بزرگ، تعمیرات یک نفتکش دیگر هم در این مجتمع به مراحل پایانی رسیده است. علی عزیزی، مدیر گروه طراحی ساخت و تعمیرات شناورهای بزرگ مجتمع ایزوئیکو:
در یکی دیگه از حوضچه‌هامونم باز یک کشتی تانکر هست در کلاس افرامکس با ظرفیت 100 هزار تن. سازه این شناور چیز در حدود 220 تن تعویض ورق داشت.
مدت زمان تعمیر هر شناور هم بر اساس استانداردها بین 30 تا 35 روز است. سعید جعفری، مدیر عامل ایزوئیکو:
تعرفمون تقریبا معادل تعرفه کشورهای دیگر هست، به لحاظ اینکه با همون کیفیت هم داریم کار میکنیم و برای کشتی‌های داخلی که حالا مالکیتشون یا پرچمشون ایرانی هست، چون ما ریالی کار میکنیم، خب طبعا یه ترجیح 30 تا 40% اینها دارند که براشون ارزون تر تموم میشه.
ایزوئیکو با دارا بودن 475 متر حوض خشک، بزرگترین زیرساخت دریایی کشور برای تعمیر شناورهاست. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
سازمان هواشناسی پیشبینی کرد با ادامه استمرار جو آرام و پایدار در بیشتر مناطق کشور، غلظت آلاینده‌ها در آسمان شهرهای پرجمعیت و صنعتی افزایش می‌یابد. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور ارتباط برقرار کردیم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. آقای نقشینه سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم. بفرمایید، از زبان شما میشنویم وضع هوای مناطق مختلف کشور رو.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای صالحی، خدمت شنوندگان رادیو ایران هم عرض سلام دارم و روز بخیر عرض میکنم.
درود بر شما.
بله، تا اواخر هفته آینده هم در کشور ما آسمانی صاف پیش بینی میشه برای بیشتر مناطق و جوی پایدار. این شرایط باعث شد که امروز هشدار آلودگی سطح نارنجی صادر کنیم برای روزهای شنبه و یک شنبه. افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا و پیش بینی میکنیم که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه ها قرار بگیره و در صورت عدم مهار منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و همچنین نقاط صنعتی شاخص آلودگی میتونه به آستانه خطرناک هم برسه. توصیه کردیم که مدیریت بهینه رو در مصرف سوخت‌های فسیلی اجرا بشه، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده کننده و کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از ورزش در فضای باز برای تمام اقشار و برای دستگاه‌های زیرفت هم حفظ سلامت شهروندان رو توصیه کردیم. در 3 روز آینده ما در نوار شرقی کشورمون افزایش باد خواهیم داشت،
بله،
و تا شنبه هم خلیج فارس مواج و متلاطم میشه. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که امروز و فردا غبار محلی وجود داشته باشه. شنبه، یک شنبه، دو شنبه هم شرایط افزایش غلظت آلاینده ها برای تهران پیش بینی شده. شهرهایی که ما هشدار سطح نارنجی رو اعلام کردیم علاوه بر تهران، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز و مشهد که این شهرها این شرایط رو خواهند داشت.
بله. از شما سپاسگزارم. بفرمایید آقای نشناگر.
بیشین دمای تهران امروز و فردا میتونه به 18 درجه برسه و کمین دما هم به 9 درجه خواهد رسید.
بله. از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از اون مغرب به وقت تهران ساعت 7:14 خواهد بود. روز بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بخوانیم برای ایران. جمله‌های کوتاه در شبکه‌های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارند. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمه که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرس زنی های بیهوده در شبکه های اجتماعی است. 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان ماه 1404.
بخوانیم برای ایران.
چون دریایی بیکرانه، گنجیست نهان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و به تو پناه میبرم که امن ترین مأمن در هستی است. شنوندگان نازنین، بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما. بعد از ظهر شما بخیر باشه انشالله. خوب و خوش باشید، سلامت باشید، قبراق باشید و اوقاتتون خوب باشه و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله که هر کجای ایران که هستی حال شما خوب باشه. پنجشنبه 29 آبان و انشالله تا ساعت 22 در کنار شما عزیزان خواهیم بود. مجموعه‌ای از برنامه‌ها رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد که سرآغاز اونها شاخص هست به مدت 10 دقیقه و اگه درست بگم از فردا هم امروز، درسته؟ بله، از امروز هم هفته بسیج آغاز میشه و گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای بسیجی رو، بسیجیان عزیزمون رو، و خدا قوت بهشون میگیم، کسایی که خالصانه دارن در عرصه‌های مختلف تلاش میکنن و کسانی که بسیجی وار در هر شغل و جایگاهی که هستن دارن تلاش میکنن. با اعلام ساعت 14:50 شاخص رو میشنویم، فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و شاخصهای بسیج از منظر رهبری معظم انقلاب. بعد از اونم ساعت 15 اندیشه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. اهمیت و جایگاه بسیج در دفاع مقدس و بحث امنیت ملی مطرح میشه در اندیشه ساعت 3 بعد از ظهر. بفرمایید با شاخص همراه بشید.
همه باید کار کنن، در درجه اول مسئولین باید کار کنن، هر کسی بر طبق وظیفه قانونی خودش. مسئولین مختلفن، یکی مسئول برنامه‌ریزی و طراحی است، یکی مسئول اجراست، یکی مسئول نظارت، یکی مسئول قانونگذاری است، یکی مسئول سیاستگذاری است. بخش‌های مختلف، مدیریت‌های مختلف، مسئولیت‌های مختلف، همه هم قانون دارن، همه تلاش کنن.
شاخص
وطن جاریست در عطر رهایی، رسید از را صبح هم صدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت و سلام به شما عزیزان معارفی. با برنامه شاخص دقایقی رو مهمان شما هستیم و امیدواریم لحظات خوبی رو براتون رقم بزنیم، هرچند خیلی کوتاه. اما موضوع برنامه امروز شاخص، قرار چند برنامه‌ای رو از بسیج و بسیجی بگیم تا با جایگاه بسیج در منظومه فکری رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله بیشتر آشنا بشیم. اگه بخوایم موضوع رو کمی جزئی تر کنیم، اینه که امروز میخوایم از فرهنگ بسیجی و شاخصهای بسیجی بودن در کلام رهبری با شما عزیزان سخن بگیم.
بسیج مظهر ارزش‌های فعال و زنده یک جوان مؤمنه، یکیش هم انضباطه. این که شرفتید توی جنگ میگفتن بسیج بی ترمزه، این یه معنای دیگه ای داشت، یه حرف دیگه ای داشت. اینا خب عاشق شهادت بودن، پا به زمین میکوبیدن. همین شهید عزیز ما، همین احمد کاظمی، من دیده بودم توی جبهه، اونچنان اقتداری داشت، بسیجی ها اشاره میکرد به حرفش گوش میکردن. اینجور نیستش که بسیج که عاشق هست برخلاف امر فرمانده، برخلاف عرض کنم که انضباط سازمانی و انضباط عملی در محیط زندگی، مجاز باشه یک حرکتی بی انضباطی انجام بده، بخصوص که دانشجو. شما دانشجوها ما خیلی برای شما قیمت قائلیم.
دوستان معارفی، زمانی که حضرت روح الله امام خمینی رحمت الله علیه ضرورت تشکیل ارتش 20 میلیونی رو گوش زد کردن و بسیج همگانی رو بیمه کننده انقلاب نوپای اسلامی در برابر خطرات و دشمنی ها دونستن، کمتر کسی تصور میکرد این شجره طیبه این چنین شاخ و برگ بده و به درختی تنومند و پرثمر تبدیل بشه. اما در این 45 سال که از انقلاب اسلامیمون گذشته، ارزش‌ها و استعدادهای بسیج یکی پس از دیگری ظهور کرده و بالندگی این نهاد مردمی همچنان ادامه داره.
بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان آمدن. چه میدانی؟ میدان چالش‌های حیاتی و اساسی، میدان‌های اساسی زندگی و چالش‌های اساسی زندگی چیه؟ فقط اون وقتی است که به یک کشوری حمله بشه و مردم اون کشور بیان به صحنه تا از مرزهای خودشون دفاع کنن، فقط اینجاست؟ البته که نه. این یکی از موارد به میدان آمدن، اونجایی هم که هویت ملی و سیاسی یک ملت مورد مناقشه قرار میگیره، اونجا هم جایی به میدان آمدنه. اون وقتی که به فرهنگ و اعتقادات و باورهای ریشه‌دار یک ملت اهانت میشه، اون رو تحقیر میکنند، اینجا هم جایی به میدان آمدنه. اون وقتی که نسل برگزیده یک ملت احساس میکنند که از قافله دانش عقب موندند و باید یک علاجی بکنند، اونجا هم جایی به میدان آمدنه. اون وقتی که احساس بشه پایه های یک زندگی مطلوب و عادلانه در کشور احتیاج به تلاش داره تا ترمیم بشه یا تا استوار بشه، اونجا هم جایی به میدان آمدنه.
بله عزیزان، جوانان و نوجوانان بسیجی امروز ایران اسلامی ادامه دهنده راه پدران و مادرانی هستند که یا بسیجی بودن و یا روحیه بسیجی داشتند و به لطف حضرت حق این رودخانه پرخروش همچنان با عظمت در حال حرکت در مسیر اهداف بلند نظام اسلامی ماست. یکی از ویژگی‌های مهم بسیج که اون رو نسبت به سایر نهادهای مشابه ممتاز می‌کنه اینه که بسیج مجموعه‌ای از عناصر ارزشی رو در خودش جمع کرده و این آدما شخصیت بسیجی رو به شکل زیبایی به تصویر کشیدن و این گونه است که بسیج تونسته به یه فرهنگ تبدیل بشه، فرهنگ بسیجی.
بسیج یک حرکت عجیب و بی‌نظیر بود که در انقلاب اتفاق افتاد. این هم برخواسته و سرچشمه گرفته از اون سرچشمه حکمت الهی بود که در دل اون مرد بزرگ، اون امام بزرگوار، خدای متعال به ودیعه گذاشته بود. حکیم بود، حکیم به معنای واقعی. ما حالا گاهی تعبیر حکیم رو برای آدم‌های کوچک به کار می‌بریم، لکن او به معنای واقعی کلمه حکیم بود. و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، خدای متعال به او حکمت داده بود. از دل او سرریز می‌شد، سرازیر می‌شد یک حقایقی، از جمله همین مسئله بسیج بود که از روز اول پیروزی یا حتی قبیل پیروزی با کشوندن مردم به عرصه، با گذاشتن بار حرکت به دوش مردم، با اعتماد به مردم، امام پایه بسیج رو گذاشت. به مردم اعتماد کرد، مردم هم به خودشون اعتماد پیدا کردن، اعتماد به نفس پیدا کردن. اگر امام به مردم اعتماد نمی کرد، مردم هم به خودشون اعتماد نمی کردن. پایه بسیج همونجا گذاشته شد. در واقع سپاه پاسداران از بسیج رویید، کارهای جهاد سازندگی از بسیج رویید، ولو سازمان بسیج یک سازمان مدونی مثل سالهای بعد نبود، اما فرهنگ بسیج، حرکت بسیج، حقیقت بسیج منشأ خیرات عظیمی شد در کشور، در جامعه ما، در نظام اسلامی. بسیج چنین حقیقتی است. بسیج در واقع یک ارتش بیرنگ بی ادعای همگیر در سطح کشور است و این ارتش برای مبارزه در همه عرصه هاست، نه فقط در عرصه نظامی. عرصه نظامی گوشه محدود گاهگاهی است، همیشه که جنگ پیش نمیاد. عرصه حضور بسیج خیلی وسیع تر از عرصه نظامی است. اینی که من بارها گفتم تکرار میکنم که بسیج رو یک نهاد نظامی نباید به حساب آورد، این تعارف نیست، این حقیقت قضیه این است. بسیج عرصه جهاد است، نه قتال. قتال یک گوشه از جهاده.
درود میفرستیم به روح بلند امام خمینی قدس سره الشریف که فرمود من همواره به خلوص و صفای بسیجیان قبطه میخورم و از خدا میخواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجیم. سپاسگزار همراهی شما عزیزان با برنامه امروز شاخص هستیم و با تقدیم این دو بیت به شما شنوندگان